23 پدرم در اون خانه مستقر شد، من هم در همون خانه هم هنوزم خدا من توفیق داده که در همون جا زندگی میکنم. مضاف بر این که یک بار از پدرم پرسیدم چرا اینجا رو به عنوان خانه تعیین کرد، گفتش که من خانه رو خیلی دلایل هست برای خرید خانه دیدید افراد دلایل زیادی دارن، دلیلی ایشون جالب توجهه، ایشون این خونه رو به این دلیل تهیه کردن که نزدیک کتابخانه مجلسه و محل کتابخانه های دیگه چون سپهسالار و غیره و چون اون موقع ها برق و سیستم و اینها تا پایان روشنایی بود، حد اکثر استفاده از زمان کتاب خواندن و نزدیکی به وزارت معارف و غیره این خانه تهیه شد.
خب منم خاطرات مشترک دارم. من بهارستان مجموعه از خاطرات گذشته منه، چون من اونجا مدرسه میرفتم، دبیرستان علمیه میرفتم،
بله نخست مجلس متاسفانه بله.
دو تا بود، یکی بله متاسفانه یکی تو کوچه بود علمیه دو، من اونجا بودم، من پشت مدرسه سپهسالار تون کابونی
ترین مدرسه
همینطور
بود
همینطور. و من نخستین کارت رسمی که در زندگیم گرفتم که این بارقه از فردیت و هویت من بود، کارت کتابخانه مجلس بود. اون موقع نمیدونم معروف حضورتون هست که باید یک نماینده مجلس
معرف برای میشه.
بله من نمیدونم کدوم نماینده مجلس محترمی بود که پذیرفت که من عضو اون کتابخانه باشم و من بهره های بسیار از مخزن اون کتابخانه بردم. خب شما اونجا بالیدین، بعد مدرسه هم اونجا تشریف بردین؟
بله دبستان متعدده، چون دیر زمانی من توفیق داشتم که کودکستان دبستان در خدمت خانم میرهادی بودم که نزدیک ما بود، و بعدها باز یک قانون جالب بود، هرچی دبستان نزدیکتر به خونه ما تأسیس میشد ما میرفتیم اونجا، چون قانون که هرچی نزدیکتر به خونه مدرسه بهتر که وقت بیشتری باشه. و بعد دبیرستانم رو در هدف شماره 3 گذروندم و متاسفانه این دبیرستان که توسط یکی از فارغ التحصیلان هدف شماره 1 که معماری خونده بود در دانشگاه و برای مدرسه ساخته شده بود و دارای یک دونه تالار معلق بود که در زیرش بتوانند از فضای بازی و غیره برای بچه ها استفاده کنند، تخریب شده و الان به صورت پارکینگ ازش استفاده میشه. جایی بسیار تأسفه که با چنین فضاهای مدرسه ای و زمانی که ما همش به دنبال ساختیم، یعنی میبینیم افراد میرن 4 اتاق میگیرن مدرسه میکنن، یک مدرسه به این شکل متاسفانه. من اونجا مد درس خوندم.
اون وقت تا چه رشته میخوندیم؟
من به قول قدیم من آخرین دوره نظام قدیمم، یعنی ما هر زمان هر چی امتحان میدادیم با ما یه دوره اونا، یعنی من 6 ابتدایی میدادم، 5 ابتدایی دوره اول،
بله
9 میدادیم، 3 راهنمایی دوره اول،
بله
و 6 طبیعی.
آه شما طبیعی خوندین، بعد بلافاصله تشبردین دانشگاه؟
بله من ابتداعا رشته منابع طبیعی دانشگاه تهران رفتم، گرایش محیط زیست، بعد از اتمام اون مجددا سال 63 به باستان شناسی رفتم.
این علاقه، منشأ این علاقه شما به باستان شناسی و این ایران دوستی، دوست داشتن فرهنگ ایران شهری، دوست داشتن آثار و ابنیه سرزمین عزیزمون، این منشأش کجاست؟ آیا با پدر فاضلتون گفتگو میکردین؟
قطعا به خونه باز میگرده، مطمئنن پدر و محیط خانواده مؤثره، ولی تو خونه ها مادر نقش مؤثر و مؤثرتری داره. یکی از قوانین منزل ما این بود که وقتی یک کسی که چیزی میخونه، صفحه ای رو در دست گرفته و مطالعه میکنه، از کار کردن معاف. و این بهترین تشویق
این خانم مادر قانون کرده،
هر وقت چیزی میخوندین کسی به شما هیچ کاری اجازه نمیداد، شما چیزی ساعت ها بخونید و از کار
آموزاننده است.
و این یه رفتار خیلی خوب بود،
خیلی فرهنگ
خیلی ایشون هم بعد میکردم.
ایشون خانم فاضله بودن،
معلم بودن، بعد ما رو بزرگ کردن بچه ها رو. نکته این هستش که و نکته دیگه، خب میگم من یه توفیق تو بعضی از کلاس اول ابتدایی و اینها داشتم، یادم اولین بازدیدی که از برای من ترتیب داده شد، ما رفتیم نانوایی محطان سنگکی و تیب پخت نان و فرد و اینو و بعد رفتیم سبزی فروشی آشنایی با انواع سبزی و ریحان و غیره و سبزی و ترازو و
شما قرون ببخشیم با شنبلیله هم آشنا شدیم
بعد همون موقع احتمالاً
با شنبلیله
و اینا میخوام بگم یعنی این که این مدرسه کاری کرد که افراد بچه های محل که تو محل بودن محلشون رو بشناسن تعلق بین محل و ما برقرار شد بزرگان محلمون رو عید که میشد شیرینی میگرفتیم و مدیر و معلم میرفتیم دیدنش یواش یواش این یعنی هم تعامل در منزل و هم تعامل در آموزشی که بیرونی داشتیم یکی وابستگی برای ما به همراه بود
یعنی این علاقه فردی شما شد
بله یه چیزی که بکنم در بین شناخت اون بچه ها به یه شکل شک گرفت که
از همکلاسی های شما هم گرایش به
میدونید بچه های توی اون مدرسه بچه ها برای شاگرد اول یا این چیزا تربیت نمی شدن برای این بودن که یه آدم های مفیدی باشن بله امروز اون که یه رنگ فروشی دوست من از اون موقع بسیار آدم خوبی که اما همه اینا ماندن و در محل مانده این تفاوت رفتاری
یعنی الان کنار شما اونجا این اونا هم هستن
دوست تا یا دوستان ما هنوز تو منطقه هستن رها نکردن این تأثیر اون آموزش محلی بود مهمترین چیزه برای یه فرد یعنی شما امروز میگن آنان ببریم موزه موزه چیه؟ اول باید طرف بفهمه مال کجاست کیه چیه
آره.
محلش زندگیش پلیس محلش دوچرخه سازش سوپورش رفتگرش
من یه چیز خیلی واقعا یک چیز خیلی ناپسندی درباره خودم رو الان میخوام اقرار بکنم و اون این که ما در کودکیمون تا 7 خونه این ور تا 7 خونه اون ور اون ور اون ور اصلا خانم مادرم میفرمودن که این استحبابی جزو مصور که مثلا باشون چیز داشته باشیم یک غذایی که بویی داره چیزی ببریم بیاریم تقریبا نسبت خیشاوندی با همسایه هم اما الان شوربختانه واقعا شوربختانه یعنی مثلا اتوشوی محل آنچنان ما رو میشناخت که میدونست این شرواری که پیرهنی که اتو میکنه کیه عروسی باباش بوده نمیدونم اما الان من واقعا همسایه آپارتمانی که دیوار به دیوار هستیم دیوار مشترک داریم واقعا همسایه هستیم شوربختانه من نمیشناسم یا به خوبی نمیشناسم و این یک نقطه ضعف بزرگ در من در این دوران واقعا
میدونید جناب سال علا خیلی چیزا به هم وابسته است یعنی یک مورد نیست مجموعه ای از چیزها یک نوع ناپایداری در رفتار و زندگی و شغل و همه چیز جامعه ما به وجود آورده که هرچی هم صحبت از موزه و پایداری و میراث میکنیم رفتار عمومی به سمت ناپایداری میل میکنه یعنی مثالی میزنم و ما واقعی رو به این شبیه کنیم گورستان خودش یکی از مهمترین فضاهای فرهنگی ایجاد تعلق در یک جامعه روزی روزگاری که 160 گورستان داخل شهر بزرگ تهران تعطیل میشه و فقط یک گورستان در بیرون شهر به اسم بهشت زهرا باز میشه سال 46 به این بعد به نوعی در واقع ارتباط بین گذشته و فرد و آیندهش رو دوچار خدشه میکنه یعنی شما بعضی از گورستان های محلی ما که هنوز فعالن یه وقت فرصتی شد شب جمعه فرد برن به امامزاده علی اکبر چیزر میبینن اهل چیزر هم اومدن شب جمعه اونجا همو دارن میبینن جای دیگه و یه پات بس سر رفتگانشون میخونن
بلد.
این مهمه یعنی از میدون محله بلد. از ایجاد یک شهروند در یک محله جدید گورستانگاه مهمتره مثل تکیه محله است که گاه از مسجد مهمتره در محله افراد رو جمع میکنه و وابسته میکنه
درسته من
اینا همه از بین برده
من داشتم به این فکر میکردم که من همیشه دلم میخواد که طلوع آفتاب رو طلوع خورشید رو از پس قله دماوند ببینم از دل دریای مازندران یا خلیج فارس عزیزم ولی هیچ وقت نخواستم که پگاه برم و طلوع آفتاب رو در قبرستانی که پدرم یا مادرم یا هموطنم هستن ببینم چجوری آفتاب توی قبرستان طلوع میکنه یا چجوری توی قبرستان خورشید غروب میکنه یا شب مهتابی چگونه این خیلی نگاه شما رو من خیلی خیلی میپسندم حالا من نمیخوام نق بزنم نمیخوام مثلا هموطنان شنوندهام ناراحت بشن آره ولی امیدوارم که حرفای شما برای من آموزاننده باشه که من بتونم از حرفای شما به عنوان یک کارشناس آموزش ببینم، چیزی یاد بگیرم. اما همین که فرمودین اگر من همسایم رو نشناسم چجوری میتونم هموطنم رو بشناسم و چجوری میتونم با هموطنم زلف گره بزنم و همدل باشم و چجوری میتونم با فرهنگ سرزمینم زلف گره بزنم؟
شما مهمترین نکته رو اشاره کردی. هدف اصلی از همه این رفتارهای ما، مثلا گاه میگیم گردشگری، دید و بازدید رفتن، شناخت. زیرا که وقتی شناخت حاصل میشه، شناخت یک نوع شجاعت رفتاری میاره. شجاعت رفتاری یک نوع همگرایی میاره و همگرایی صلح میاره.
بله،
عدم خشونت و صلح میاره. ما چرا یه نفر تو تاریکی تیر رها میکنیم؟ چون میترسه.
بله.
چون نمیشناسه. بله. چرا من وقتی که مریضم خودم میترسم دکتر برم؟ بله. نمیتونم چه مرضی دارم.
آره.
ترس غالب. بله. میشه و این ترس باعث رفتارهای غیر منطقی از انسان میشه. به همین دلیلی که میگن هدف اصلی گردشگری، هدف اصلی همه این کارها، همسایگی و غیره، شناختی که منجر به همگرایی داخلی و همزیستی بیرونی بشه. تا دنیایی بهتر برای بچه هامون و نسل‌های بعدی باشه.
خیلی درست میفهم. مولوی هم اون موقع درست دیده فیل در تاریکی رو برای ما حکایت کرده. ما واقعا در تاریکی، اما حالا در گذشته من یادمه که بچه بودم از تاریکی میترسیدم، الان تو این سن و سال هم از تاریکی میترسم هم از روشنایی میترسم.
از ندانستن همون دو جاره.
بله،
هنجی
ندانستن
همون خیلی. بله. همسایه رو که بشنسیم همش خوبیه.
بله.
و نکته یه رو باز اشاره کردیم و رفتیم. در واقع اگه بخواییم کلیش بکنیم که عام بشه و همه چی اطلاق بشه، انسانی که مهمه. به چه معنا؟ بقالی برای شهر مهمتر از یک سوپرمارکتی که توش یک ماشین رابطه بین انسان و مخاطب باشه. من بقالی شب که میرم مثلا میگه احمد آقا سلام، حال شما چطوری؟ آقا چربی خونم رفته، بیا این ماسه و بچه من ریاضیش کمه، بفرستم در منزل شما. این یعنی اون چیزی که شما میطلبی. بقالی، مغازه، یعنی به عبارتی الان مثلا معضل مهم پزشکی چیه دید من؟ اینه که پزشک دیگه با بیماری طرفه، نه با بیمار.
بله،
مهم
بله،
اینه که همه چی بله، برگرده به انسان بشه. درسته، بیمار
دقیقا.
بشه انسانی که واسهش لباس میدوزی، نسری دوزی، بنیری که بقالی میگیری و اینا همه موضوع. یعنی اتفاقا برای حل این مشکل قرار نیست چیزی ساخته بشه یا ایجاد بشه، قرار عینکمون رو تغییر بدیم، دیدمون عوض کنیم.
چاپلین اون فیلمش هست که همه چیز کارخونه این ساخته میشه.
اصل جدید
اگه اصل جدید. اما اون نجاری که با پدر من هم کلاسی بوده، با پدر من زلف گره زده داشته، میدونه برای من چه صندلی، چه میزی، چه کتابخونه بسازه، مثل که برای بچه خودش میسازه. این شناخت زلف ما رو به هم دیگه گره میزنه. نمیدونم ما چی کار بکنیم که مثل گذشته باز قربون صدقه هم بریم دور هم بگردیم، چون همه عالم دارن دور هم میگردن، ما هم باید دور هم بگردیم.
شاید اشتباه بکنم، ولی من فکر میکنم نسل جدید، نسل جدید که میگم زیر 20 ساله، و نسل جوان جدید یه حس تعلق خوب بهتری از نسل‌های غربی داره. آه. و موقعشه که این تعلق خاطر یا این شهروند طلبی رو براشون بتونیم ایجاد کنیم. میبینیم که تو این نسل خواهان جاهایی به عنوان فزان، به عنوان خاطرند، خاطر شهری براشون معنایی پیدا کرده که شاید برای نسل 60 یا قبلی ها وجود خارجی به این شکل نداشته. واسه همینم در این همه این یأس و ناراحتی که دارم میگم، یه امیدی هم حقیقتش دارم، تو میگم از این بشه استفاده که شاید اینها پایداری رو به ناپایداری، ناپایداری رو به پایداری تبدیل کنن. دیگه شعار روز نباشه که اجاره نشینی خوش نشینی.
آره،
تعلق به یک جمعه.
اونایی که خونه ندارن مژده میدم، میگم خوش به حالتون که خونه ندارین، چون اونایی که خونه ندارن هیچ وقت خونه خرابم نمیشه.
نه، یه نکته داره، خونه به مفهوم خانه معناییش مهمه.
بله.
نه خونه به معنایی
من اصلا میخوام بریم سر سر من بگم که از حضرت عالی بپرسم که خب یک روزی بوده که نه مکان بوده نه زمان، این دوتا با هم دیگه توامانن دیگه، مکان زمان. میخواییم درباره مکان، درباره خانه، درباره شهر اول با شما سخن بگیم، بعد بریم به سمت ابنیه تاریخی. من چند وقت پیش یه جایی گفتم که شاه عباس صفوی تصمیم میگیره که کلی پول و طلا بفرسته نجف برای حرم حضرت علی علیه السلام. این خبر به گوش شیخ بهایی میرسه. میخوان یه رفت آمدی داشته باشیم، بعد من با آب و تاب اینو تعریف کنم.
خواهش میکنم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بد گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رفشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شنوندگان جان، شما نغمگی با عنوان زیبای ایران رو میشنیدید با صدای استاد یکی از خلفای آواز ایران، استاد محمد نوری جان، و آهنگسازی استاد محمد سریر نازنینمون. من همچنان محمد صالح الله هستم و میهمان من استاد سید احمد محیط طباطبایی. هموطنان جان، عرض کردم پیشتر که شاه عباس صفوی مبالغ زیادی پول و طلا میخواد بفرسته به نجف برای بارگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. شیخ بهایی از نوادر روزگار، از محارم و هم مشاورهای شاه عباس صفوی است. شیخ بهایی از این موضوع ملتفت میشه، میره شاه رو میبینه، شاه عباس رو، به او میگه که من دیشب خواب بودم و در خواب خدمت امام علی علیه السلام شرف یافت شدن. ایشون به من گفتن که این پول و این طلاها رو نمیخواین اینجا بیارین، همونجا یک جایی درست بکنین در همون کشور خودتون ایران. شاه عباس وقتی که از خواب شیخ بهایی مطلع میشه، تصمیم میگیره که به همین خواب عمل بکنه. بنابراین به آقای شیخ بهایی که معمارم هست، یکی از واقعا نوابغه و آثاری داره که استاد محیط طباطبایی خیلی و خود شما بهتر میدونید، میگه که تو یه جایی رو درست بکن که این پولو در اونجا هزینه بکنیم. ایشون هم میره در اطراف شهر زیبای اصفهان یک شهری رو میسازه. من قبلش باید اینو میگفتم که یک کتابی هست که الان من از فرط ظهور اسم کتاب رو الان فراموش کردم، ولی نویسندش پیرسه. پیرس میگه که من در شهرهای مختلف ایران رفتم که هیچ کدومشون متناسب و مماس با فرهنگ شهرسازی، با محاسبات شهرسازی درست نشده بود. تنها شهری که در ایران دیدم و خیلی تعجب کردم نجف آباد بود. شیخ بهایی در نزدیکی اصفهان مبتنی بر خوابی که دیده و فرمایش امام علی علیه السلام یک شهری رو میسازه با اصول مهندسی زمان، خیابانها، میدانهایی که هیچ کدوم به بنبست نمیرسن و ابنیه عمومی و اینطور، و خیلی اول از اون اونجا کم آبه، از دورها 70 کیلومتر آب رو به وسیله مهندسی قنوات میکشه تا نجف آباد، و اسم اون شهر رو هم به احترام امام علی علیه السلام میگذاره نجف آباد. نجف آباد شهر عجیبیه. یکی این که مردمانش خودشون شهرشون رو دوست دارن و کارهای بزرگی کردن، ابنیه کارخانه های هر چیزی که ساختن خودشون کردن، کمتر دستشون پیش دولت ها دراز بوده، و چه شخصیت های بزرگی از نجف آباد برخواستن، کسانی مثل سید حسن مدرس، کسانی مثل خیلی ها، حالا من کم کم به یادم بیاد این شخصیت های بزرگی که در نجف آباد بالیدن و در ایران یا شاید برخی در جهان مؤثر بودن رو به خدمتون تبلیغ میکنم. مقصودم این هست که پیرس میگه تنها شهری، وقتی بازدید میکنه اون موقع، میگه تنها شهری که بر اصول مهندسی شهرسازی بنا شده شهر نجف آباده، و از این خیلی یکه میخوره و متعجب میشه. نظر شما چیه؟
احتمالاً از زاویه دید خودش بوده و به شکلی بوده یا چه خیلی جهارشان نگه. اولا ما همونطور که اشاره کردید همین قلمروی فعلی ایران را اگه مد نظر قرار بدیم، نقاطی قابل زیست وجود داره، نقاط قابل زیست به لحاظ آب، زمین، مکان و سایر موارد. جالب توجه که این نقاط قابل زیستمون در دوره اشکانیان با ابداع قنات، فناوری قنات، ابداع فناوری ملات و چند مورد دیگه،
یعنی ما از اون زمان کم آب بودیم، بی آب بودیم.
ما همیشه سرزمینمون سرزمین کم آبیست، ولی این کم آبی مثل خیلی موارد دیگه این محدودیت ها رو ما به مزیت پدرانمون تبدیل کردن.
خیلی خب، حالا اینجا
این مزیت زیستی رو
بودیم، مگر این نیست که انسان محیط زندگیش اول آب رو در نظر میگیره، یعنی کنار دریا باشه، کنار رودخونه باشه، بله. و چطوری اجداد ما پس این سرزمین رو
بیاییم به این ترتیب بگیم که کجا در واقع انسان میتونه یک جا ثابت بشه؟ زمانی میتونه ثابت بشه که نبات رو اهلی بکنه و بعد حیوان رو اهلی بکنه.
بله.
خب اهلی کردن نبات در کجا اتفاق میفته؟ جایی که آن گندم و جو و بحشش باشه.
بله.
ما یک مکانی داریم در جهان به نام هلال حاصلخیزی که از فلسطین امروزی شروع میشه، در شمال عراق دور میزنه، وارد ایران دهلوران به خوزستان تمام میشه. در این منطقه کوهپایه ای ما با این نباتاتی که گفتیم مواجهیم. قدیمی ترین جایی در جهان که گندم اهلی شده، جو اهلی شده، ایرانه. و این باعث میشه که پس بنابر این آب باید با یک سری ویژگی ها توأم باشه، ویژگی خود موارد حیاتی، یعنی محیط زیست عبارت از محیط نباتی، محیط جانوری و محیط زیست خاکی و آبی. این شرایط متوسط در اینجا بوده. در شرایط خیلی اون سمت یا به این طرف بریم متمایل بشیم، شرایط مناسب برای ایجاد یک چنین فرهنگی یک جانشینی به وجود نمیده. من خلاصه بکنم چون زمان کم همیشه تو این گونه برنامه ها، ایران بیشترین تعداد حیوان و نبات جهان اهلی شدنش در ایران اتفاق افتاده و بدین ترتیب هستش که خاستگاه آغاز یک جانشینی که بعد میشه روستا،
یعنی خرهای عزیز، اسبهای عزیز،
اسب در ایران اهلی میشه، سگ در ایران اهلی شده و بسیاری از حیواناتی که با انسان همسفره میشن، حتی تا حیواناتی که حالت مفید نداره مثلا مثل موش، اون هم با انسان در این منطقه اولین بار سفرش همزیستی پیدا کرده و سایر موارد دیگه مثل بوز و غیره. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم این باعث شد که این شروع بشه. روستاها، برای همین ما روستاهایی با 10000 سال سابقه، 9000 سال سابقه در مناطق کوهستان زاگرس، نواحی شمالی اربد و طرف پایین، در جاهای مختلف مثل قزوین و در کرمانشاه و غیره داریم. بعد این تبدیل به شهر میشه و در واقع شهرنشینی هم مثل شوش و سایر شهرها. جالب شوش رو بگم، اسم شوش یعنی شما 5000 سال پیش، نه 6000 سال پیش میرفتید جلوی